ساربان آهست دران کارام جانم می رود ای ساربان
آهست دران کارام جانم
می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستان هم می رود نوایی 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 نوایی
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی برنامه زنده و مستقیم راه روشن، سلام و درود بر شما. ایام به کامتون باشه انشاءالله. همانطور که میدونید حجاب و عفاف در قاموس بشری واژه‌های آشنایی هستند که در این عصر پرداختن به این موضوع در واقع جزء حقیقت و نیازهای درونی انسان‌ها هستش و گرایش‌های فطری جامعه انسانیه که با خودش برای ما سلامت، امنیت و معنویت و کمال رو به همراه داره. ما پیرو جلسات گذشته امروز هم در ارتباط با عفاف و حجاب برای شما صحبت می‌کنیم و در ارتباط با مبانی عفاف در قرآن برای شما گفتگو داریم. امیدوارم گفتگوی امروز ما و هر پنجشنبه ما در واقع گامی باشه در توسعه فرهنگ عفاف در جامعه اسلامی عزیزمون. با شما همراه هستیم.
آمدم با دو چشم تر تنی نظر به سوز آمم کن شدم زار و سر بزیر تو این امیر کمی نگاهم کن اگرچه من بندگی بدم گذر کن از جرم بی حدم به جان زهرا مکن ردم ای نور راهم شنیدم از کرامتت فدای لطف و عنایتت کرم کن و با اشارتت بخشا گناهم اذن میدان بده کنم جان فدای تو به سرم افتاد موسیقی جان.
خب خیلی خوشحال هستیم که امروز شما هم بیننده برنامه ما هستید. بله، با برنامه زنده و مستقیم راه روشن از شبکه جهانی قرآن و معارف سیما در محضر شریف شما خوبان هستیم. موضوع برنامه ما در هر پنجشنبه حجاب و عفاف هستش. کارشناس خوب برنامه امروز سرکار خانم نفیسه فیاضبخش، سرکار خانم دکتر نفیسه فیاضبخش استاد دانشگاه هستن و ایشون صاحب 4 اثر تألیفی هم هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. انشاءالله که خداوند توفیق بده ما حق مطلب رو در خصوص عفاف خصوصا از دیدگاه قرآن بتونیم ادا کنیم.
در مسائل شریف شما هستیم، مفهوم عفاف رو در نگاه قرآن بررسی میکنیم. خواهش میکنم.
خدمت رو عرض کنم که ما جلسه پیش یک اشاره رتک هایی به سوره نور و آیاتی از سوره نور داشتیم. چقدر خوبه که این جلسه بینندگان عزیز هم با ما قرآن رو باز کنند و سوره نور رو بیارن. ما سازمان عفاف رو در جامعه اسلامی از نگاه سوره قرآن با هم بررسی کنیم. خب آیات سوره قرآن نور رو اولا به عنوان مقدمه عرض کنم. روایت در این خصوص داریم، روایاتی که اولا می‌فرماید سوره نور رو به فرزندانتون خصوصا در مورد دختران تأکید شده که به دخترانتون بیاموزید، یا در مورد ثواب‌ها و فضیلت سوره نور و فوایدش می‌فرماید که کسانی که مداومت داشته باشند به قرائت سوره نور خداوند هم خودشون و هم اموالشون رو حفظ می‌کنه. خیلی جالبه. حالا ما عفاف رو تا حالا بحث کردیم که در مورد حفاظت فردی هست، خیانت روح هست، خیانت جسم هست، ولی در روایت می‌فرماید اگر کسی مداومت داشته باشه به قرائت سوره نور، خدا نه فقط جسم و روحش بلکه حتی اموالش هم حفظ میکنه.
روز خاصی ذکر نشده که
بله؟
روز
خاصی نه خیر، مداومت یعنی مداومت، این اون چیزی که در روایت بله. هست. خب این پس معلومه عفاف حتی تأثیر در حفظ مال هم داره، خیلی نکته جالبی است. یا می‌فرماید که کسی که مداومت در قرائت سوره نور داره، خدا بچه‌هاش هم حفظ می‌کنه از اینکه به دام‌های بی‌عفتی مبتلا بشن. اصلا عجیبه، یعنی ما درست یه موقع بحث عقلی و رو معنا و اینها می‌کنیم، ولی میگه اثر وضعی داره، ممکنه کسی تو معناش هم نفهمه، ولی همینطور قرائت بکنه و مداومت داشته باشه، خدا خودش رو حفظ می‌کنه، بچه‌هاش هم حفظ می‌کنه و اموالش هم حفظ می‌کنه.
یکی از دغدغه‌های مخاطبین ما که فرزندانشون در این جامعه حفظ بشه.
بله، صریح روایت هست که می‌فرماید حتی خدا بچه‌هاشون رو از خطر بی‌عفتی حفظ می‌فرماید. حالا ببینیم مضمون این آیه. خیلی عجیبه. این آدم واقعاً دست حکمت خدا رو در این سوره می‌فرماید. اولاً آیه یک هو برخلاف قوانین عادی دنیا، اول مواد قانونی رو در قوانین دنیا میگن، ماده یک این کار، مثلا آیین‌نامه راهنمای رانندگی، ماده یک مثلا انحراف به چپ، ماده دو چه چه، یک دو سه چهار، بعد آخرش جرائمو میگن. ولی سوره نور بالعکس این مسئله اومده، خیلی جالبه. آغاز سوره با مجازات شروع میشه، بعد مواد قانونی رو میگه. یهو آیه اینجوری شروع میشه، بعد از آیه اول که سورتان انزلناها و فرزناها، بعد یهو میفرماید از زانیت و زانی فجره دو کل واحد من هما معتجلن، یعنی یهو با مجازات شروع میشه. خب این نکته است که مجازات زامن اجرای اون قانونه، یعنی شما در نظر بگیرید تمام قوانین، مثلا همین آیین نامه راهنمای رانندگی،
بله،
اگر مجازاتش نباشه کسی اجرا نمی‌کنه. شما عالی ترین قوانین رو بنویسید، ولی وقتی مجازات رو زیرش قید نکنید، هیچ کس هیچ رغبتی، هیچ انگیزه‌ای برای اینکه اون قانون اجرا کنه نداره. یا باید تشویق باشه یا باید مجازات باشه، ولی اثر مجازات خیلی بیشتره از جهت اینکه افراد رو همه رو نگه می‌داره. بله، گرچه که تشویق هم اثر ترغیبی و انگیزه نه محرک خوبی است برای اون کار.
در واقع تفاوت قواعد حقوقی و اخلاقی اینجا هستش. قواعد اخلاقی در واقع میخواد کمک کنه انسان‌ها در درون خودشون خدا رو حاضر و نازل ببینن، و قواعد حقوقی که به هر حال مثل زندان و حالا به هر حال مسائل مختلف
مجازات
خاص خودش رو داره.
همینطوره. اخلاق هم به عبارتی قاضی محکمه وجدانه. ولی تو حقوق که شما میفرمایید قاضی محکمه بیرونه، تو اخلاق قاضی محکمه وجدان. خیلی عجیبه. ما ببینیم سوره نور که باید مفسرین بسیاری معتقدن که سوره نور اصلا باید گذاشت سوره عفاف، سوره سازمان عفاف، چون شما میبینید اکثر آیات مربوط به سازمان عفاف، من تأکید دارم سازمان عفاف، ما جلسات پیش عرض کردیم که عفاف اصلا معناش چادر صرف نیست، گرچه چادر خیلی عفاف زیباییست، ولی عفاف ابعاد و جلوه های مختلفی داره، چادر یه مظهره یه جلوه است از اونه. ولی سوره نور یکو با مجازات شروع میشه، مجازات بسیار سنگین. عرض کردم جلسه پیش هم گفتیم زانی مجازات زنا رو میگه صد ضربه شلاق. نکتش اینه که میفرماید که ولیش حد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. این نکته رو جلسه پیش نگفتیم که میفرماید باید مجازات بی افتی در حضور چشم مردم انجام بشه. ما هیچ کدوم از مجازات های دیگر رو به این شدت نمیبینیم که آیه قرآن بفرماید باید مجازاتش رو همه مردم شهر مردم
ناظر باشن،
برو چشم مفهمه باشه، ولیش حد عذابه هما طائفتون من المؤمنین. پس یک باید معامل عبرت برای مردم بشه، بعدش هم میفرماید لا تأخذ کن به ما رعفتون بیدین الله، اصلا دلتون نسوزه، کسی که مجرم هست به جرم بیعفتی اصلا وقتی مجازاتش میکنید و شد ضربه شلاقو میزنید دلتون نسوزه. بعد این نه فقط مجازات مقطعی هست، بعد تازه مجازات تا آخر عمرش. میگه کسانی که معروف و به بی‌عفتی، اینو انقدر افراد بی‌لیاقتی هستن، انقدر ارزششون، انقدر اینا حقیرن، انقدر سطحشون اومده پایین، نمیتونن هر ازدواجی رو بکنن، اینو فقط باید با خودشون ازدواج کنن. افراد نجیب و کریم اینها با نزدیک اینا نشن، با اینا ازدواج نکنن. خب این از یک طرف.
خانم دکتر، شاید به این دلیل حالا اینقدر مکافات این عمل بالا هستش که در واقع حالا علاوه بر آثار فردی آثار اجتماعی خیلی قوی هم داره.
قطعاً همینطوره، به خاطر اینکه سنگین‌ترین آثار اجتماعی داره، یعنی در کسانی که حریم عفاف رو در جامعه لکه‌دار می‌کنند این افراد مستوجب سنگین‌ترین مجازات ها هستن. حالا بعد خب این مسئله از این طرف مجازاتش رو میگه، بعدش اصلا میگه این مسئله باید تو نطفه خفه بشه. چجوری تو نطفه خفه بشه؟ میفرماید که همینطوری نمیتونید این تهمت رو به هر کسی بزنید. و من دارم آیه چهارم سوره نور رو میخونم، چقدر خوب بینندگان هم با ما همراهی داشته باشند. میفرماید کسانی که همینطوری بیان این تهمت رو به مردم بزنن، والذین یرمون المحصنات، همینطوری این تهمت رو به مردم بزنن، زبونشون رها باشه. من انشاءالله خیلی مشتاقم مثلا هم قدرتی ما یه بخشی هم در مورد غیبت و شیوع فحشا داشته باشیم از دیدگاه روایات که میبینیم چقدر این مجازات سنگینه. تو قرآن هم بهش اشاره کرده. میفرماید کسانی که دهنشون بازه، خیلی راحت هر حرفی رو میزنن، هرچی میشنوند فکر نمی کنن، یهو دهانو باز میکنن و رها میکنن اون چیزی که تو ذهنشون بوده، اون شایعه‌ای که شنیدن. میفرماید کسانی که این تهمت رو، تهمت بی‌عفتی رو به زنان عفیف و زنان خوب میزنن، بعدش هم چهار تا شاهد نمیارن. خیلی مهمه با، یعنی میگه به محض اینکه تو شنیدی باید بتونی چهار نفر شاهد رو بر این قضیه اقامه بکنی، چهار نفری که شاهد این قضیه باشن. بعد میفرماید اگر کسی نتونه چهار شاهد بیاره و همینطور دهنش باز باشه این تهمت رو به بانوی ارائه بکنه، میفرماید خودش مستوجب 80 ضرب شلاقه. فجلدوهم 80 جلده. حالا فقط همین نه، یک 80 ضرب شلاق بهش وارد میشه، دو لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، تا آخر عمرش هیچ وقت هیچ شهادتی ازش قبول نکنید. میاد میگه بابا جان من شاهد قتل بودم، ازش قبول نکنید. میاد میگه بابا جان من شاهد فلان مسئله بودم، اصلا تا آخر عمرش این همه شهادتاش بی ارزش میشه.
یعنی کسی که بر اساس گمان خودش مسئله رو ارائه بده در حالی که
شنیده‌هاش، میگه من شنیدم، ای بابا فقط یه شنیده کافیه، توی اداره هست، توی محیط کاره، توی محیط همسایه هاست، توی یه کسی یه چیزی رو شنیده. یا میفرماید اگر کسی میگه باید چهار تا شاهد برش بگه، اگر چهار تا شاهد نیورد و همین طوری این تهمت رو رواجش داد، 80 ضرب شلاق، تا آخر عمرش هم هیچ شهادتی ازش قبول نمیشه. بچه هم میفرماید و اولویکه همون فاسقون، مارک فسق رو خدا روش میزنه.
وقتی مارک فسق بر کسی از طرف خدای تعالی خورده بشه چقدر سنگین میشه زندگی براش.
و اولویکه همون فاسق.
بله.
بعد اصل آیه بعد میفهمد الا الذین تابوا، مگر کسانی که زودی بفهمن وای چه کار بدی انجام دادن، مگر کسانی که توبه کنن و اصلح توبه، امری بره تو اتاقش توبه کنه، نه خیر، اصلح و اصلاح کنه قضیه رو، آبروی رفته رو که خیلی هم سخت جمع جور کردنش، اصلاح کنه، آبروی رفته رو برگردونه. حالا بعدش آیه به خاطر مواردی که اگر شوهری در مورد زنش یه همچین مسائلی رو دید آیا میتونه این رو انجام بده و این رو در محضر قاضی، این استثناست. میفرماید اگر شوهری در مورد همسر خودش یک همچین چیزی رو دید، نتونستش هم چهار تا شاهد بیاره، طبیعیه دیگه، میفرماید باید چهار بار قسم بخوره دیگه، که این یه مراسمی داره تو دادگاه ها بهش میگن مراسم قسامه، باید چهار بار قسم بخوره که من یه همچین موضوعی رو مشاهده کردم
و مشاهده کردم، یعنی گمان من نه،
اصلا اصلا. میفرماید حتما باید شهادت بده مبنی بر مشاهده. میفرماید وقتی که چهار بار شهادت داد، بعد تازه شهادت پنجمی هم میده، و الخامسه تو ان لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین. من فقط دارم ترجمه رو میگم، یعنی میخوام بگم این بین تمام شیعه سنی، تمام فرق اسلامی مشترکه، صریح آیات قرآنه، میگه برای پنجمین بارم خودش رو لعنت میکنه که لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین، اگه من دروغ بگم لعنت خدا برم.
اینقدر باید با اعتماد بگی. خانم دکتر تلفن داریم، ولی من میخوام یه سوال رو اینجا مطرح کنم. حالا بعد از تماس تلفنیمون شما لطفا این رو هم جواب بدید. حالا چون من موردی رو دیدم، مشاهده کردم که در واقع حالا شاید اون آقا یه مقدار مشکلات روحی داشت، از جهت روحی همچین احساسی رو داشت، ولی ندیده بود، شاید به جهت علاقه زیاد به همسرش اصلا این رو عنوان میکرد. این فرد، این مرد یا این خانومی که نسبت به همسرش اصلا شکاک هستش و اصلا ندیده چیزی رو ولی همیشه این شک دنبالش هستش، چگونه باید رفتار کنه؟ یعنی رفتار قرآنیش و دستورالعمل قرآنی این فرد چی باید باشه؟
خیلی حیف میاد این آیه بعدی رو نگم.
نه حتما بفرمایید شما که چیزی، ما این تماس رو برقرار کنیم و شما ادامه بدید.
چون که خلاصه این عذاب دفع میشه، مجازات زن از بین میره. یعنی اگر از اون طرف به محض اینکه زن مرد این قسم خورد، آیه بعدش آیه 8 زنم بیاد از اون طرف بگه نخه، چند بار قسم بخوره، 4 شهادت بده که این داره دروغ میگه، 5 بارم قسم بخوره که غضب خدا بر همسر من اگر من از دروغ گویم، غضب خدا بر من اگر از دروغ گویان باشم، کاملا دفع میشه ازش مجازات. و این نکته است، یعنی این پاسخ
چشم من خواهش می‌کنم تایید کننده محترم برنامه تلفن رو نگه دارن، شما این بحث رو بس کامل بفرمایید، چون اینجا دیگه
بله،
مسئله ممکنه
این مسئله ایجاد میشه. یه طرفه نیست، خداوند حکیم عدالت هست. میفرماید وقتی که یک مردی علیه همسرش یه همچین شبهه‌ای وارد کرد، از اون طرف زن هم در محضر دادگاه و در محضر قاضی میاد 4 شهادت قائل میشه و مبنی بر اینکه همسر من از دروغگویانه، آیه 9 رو دارم ترجمه میکنم، برای 5 بار، یعنی عین همون 4 قسم به علاوه 5 قسم، 5 بار قسم میخوره، غضب خدا بر من که اگر شوهر من از راستگویان باشه. بعدش خدا، بعدش این مسئله قسمانه تموم میشه، وارد سازمان عفاف در جامعه بودیم، مسئله اف که خدا شدیدترین مجازات ها رو برای کسانی که همینطوری دهنشون باز پشت سر مردم بدی میگن، یعنی بدی و شبهه ها، مخصوصا مسائل عفاف دهانشون باز هست مبنی بر اتهام عفاف، که خیلی عجیب است. 4 آیه رو پشت هم، آیه 11، آیه 12، آیه 13، آیه 14، آیه 15، آیه 16، عجیب، آیه 17-18 اصلا موضوع 5-6 آیه رو، حتی آیه 19، یعنی یک صفحه قرآن رو ما اینجا میبینیم که صراحتاً مبنی بر این که این نه فقط مجازات بی افتی اینقدر شدیده، از اون طرف کسانی که هم که این مجازات، این مسئله رو رواج میدن تو جامعه، باید مستوجب مجازات بشن و از اون طرف توبه شدید بکنن. خدا در قالب‌های مختلف اینها رو مجمت میکنه که عرض کردم از حدود آیه 10 تا آیه 20 در مورد این مسئله.
خانم دکتر، دستورالعمل قرآنی افرادی که مبتلا میشن و در واقع حالا شاید وجود خارجی هم نداشته باشه این مسئله و عنوان میکنه و اشاره دهنده بحث خیلی به هر حال بعدی در جامعه هستن، در خطه و در چارچوب خانواده خودشون چی هستش؟
خب اگه دستور عمل قرآن رو میفرمایید، اولا قرآن میفرماید که
چند لحظه پس اجازه بدید من این تلفن رو اصلاح میکنم. بعد خدمت شما بیننده عزیز من عرض سلام و ادب و احترام دارم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله منم سلام و خسته نباشید شما و
من صداتون رو ندارم، اگر ممکنه بلندتر صحبت بفرمایید.
من با عرض عذرخواهی که وسط بحثتون مزاحم شدم بازم ببخشید، امیدوارم که منو حل کنید. من می‌خواستم در مورد این بحث عفاف و حجاب که واقعا یک نکته خیلی مهمه تو جامعه هست و داره ما از همین ضربه می‌خوریم صحبت کنم که مشخصاً که برنامه‌تون بوده. بله
ابتدا خواهش می‌کنم بفرمایید کلامتون رو.
بله من راستش 5 از زندگی مشترکم با خانمم می‌گذره، بعد دوچار مشکلی نشدم، فقط تنها مشکل من اینه که ما از لحاظ مذهبی خانواده مذهبی داریم، ولی خواهران به خاطر محیطشون که زندگی میکنن بگم از لحاظ حجابی چادر رو برداشتن با مانتو زندگی میکنن و این باعث شده که خانم من که وارد زندگی ما شده اونا رو الگوی خودش قرار بده، یعنی از حالت چادری مذهبی بودنش میخواد رو به مانتوی ببره. یعنی بعضی موقع من دیدم بیرون که میخوایم بریم، خانمم چادرش کنار میذاره ولی مانتوی سرسنگین و بلند. بهشون گفتم خانم این مانتو باعث میشه که جامعه‌ای که ما داریم وارد میشیم برای من یا شمایی که هیئتی هستین یه سوال باشه، یه علامت سوال باشه. وقتی من مذهبی و تو مذهبی که بخوام اینجوری حجابمون رو درست کنیم، دیگه وای واله از دیگران ما انتظار دیگه نداریم. می‌خواستم ببینم کارشناس منتظر برنامه‌تون آیا نیازیه ما، نه فقط خانم من، کسای دیگه هم دیدم که الگوشون کسای مانتویا قرار میدن، یعنی متاسفانه چادرشون رو کنار میذارن و مانتویا رو الگو قرار میدن و فکر میکنن بهترین کار همینه، در صورتی که ما حدیث داریم از پیامبر اکرم که اجمنترین مردم کسی است که آنچه را برای سودی ندارد رها کنه. درسته؟ یعنی این چه سودی داره که ما بخوایم چیزی که بعدنا آسیب شما میبینی تو آخرت رو بچسبیم، ولی چیزی که میدونیم آسیب نداره و یه گوهر خیلی گرانبهای رو کنار بذاریم و بخوایم رو به این چیزا بیاریم. خواهش میکنم کارشناس برنامه‌تون کمک هم کنی و این خوشی زندگی که ما داریم و نخواهیم به خاطر یه چیز کوچیک که بعدنا به بزرگ تبدیل میشه رو کنار بذاریم و باعث ضربه خوردن زندگیمون بشه. بازم تشکر میکنم از برنامه‌تون و خوشحالم که یه به چنین بحثی شما دارین پیش میگیرین.
برادر بزرگوارم از اینکه با ما تماس گرفتید خیلی سپاسگزار هستم. خواهش میکنم همراه برنامه باشید. به واقع جامعه پیشرفته هست، جامعه پیشرفته تر هست که آگاه تر و اخلاقی تر باشه و الحمدلله که مردان جامعه ما نگاه خیلی قوی رو بحث عفاف و حجاب دارن. خواهش میکنم بفرمایید.
واقعا تو روایات مربوط به عفت مسئله غیرت و حیا هم به شدت بهش اشاره شده که خلاصه بین عفت و غیرت نسبت خیلی نزدیکیه. یعنی یه مرد غیور نمیتونه تحمل بی عفتی رو بکنه، یک زن عفیف هم از اون طرف نمیتونه تحمل بی غیرتی داشته باشه. من خدمت رو عرض بکنم، اتفاق نظر تمام فقه هاست مبنی بر این که هرچی پوشش بهتر باشه نزدیک به تر هست و پسندیده تر هست. روایت سریع از امام علی علیه السلام هست که می فرماید ان شدت الحجاب ابقا علیهن، می فرماید گرچه حتی سو وجه و کفه یعنی گردی صورت و دو دست مجاز هست، اما هرچی حجاب شدیدتر باشه، یعنی حتی همین صورت رو هم بتونه بیشتر بپوشونه، حتی مراقبت بر این داشته باشه که دستش هم مثلا پوشیده تر باشه، شدت الحجاب یعنی هرچی به خودش سخت بیشتر سخت بگیره. میفرماید امام علی علیه السلام میفرماید ابقا علیهن، این به بقای خودش بیشتر کمک میکنه، یعنی عفاف رو در او بیشتر زیاد میکنه. من جلسه پیش عرض کردم که ما قاطعانه میگیم که بنابر راویان هم از شیعه هم سنی لباس حضرت پوشش حضرت زهرا سلام الله علیها چادر بوده، البته نه چادری که مثل ما حالا حالت گرد داشته باشه و حالا، ولی چادر بوده، یعنی یک پوششی بوده که تمام بدن ایشون رو از سر تا نوک پا کاملا میپوشونده. بنابراین فقط نکته ای که هست، ما باید ذائقه ها رو اصلاح کنیم. یعنی قطعا این برادر بزرگوارمون یا خیلی از کسان دیگه ممکن احساس بکنن مثلا این اونها رو به تهجر نزدیک میکنه یا که اینم چیزی جو آثار تفکر غربی نیست، یعنی جز اینی که متاسفانه ما تجدد رو مساوی با غربی شدن یعنی ادای غربی در آوردن واسه ما لذت بخشه و این خیلی مسئله است و این یه کار فرهنگی میخواد. چقدر خوبه تو خانواده ها ما این نشون میدیم که ادای چه کسی، آیا اصلا انسان تقلید از که انسانی میکنه جز حیوانات؟ ما اصلا معروفه بعضی از حیوانات خیلی پست رو میگیم تقلید کار اونهاست، یعنی انسان کرامت انسانی اجازه نمیدید که ما بیایم 100% اونم از یک کسانی که قبولشون نداریم و رفتار اونها رو رفتار انسانی نمیدونیم بخوایم عیناً اونها رو تقلید بکنیم. قطعا اینی که کسی حجاب رو یه چیز ضعیفی بدونه، پستی بدونه یا خجالت بکشه ازش یا عامل تهجر بدونه، این جز این نیستش که شاید میخواد خودشو شبیه به غربیا بکنه، از طرفی هم وجدانش اجازه نمیده، دوست داره حالا هم آیه قرآن و روایات و اینها رو انجام بده با همه که دوستان قربی آمشه، هیچی معجون بین این دو. قطعا در این که حجاب چادر بهترین حجاب و حجاب برتر هست تردیدی نیست، ولی عرض کردم کسی که نمیتونه حجاب رو حفظ چادر رو حفظ بکنه، کسی که به محیط کارشه به دلایلی میبینه چادر بتر حرمتش از بین بیره، ای بینه حجابای دیگه هم هست، ولی در هر صورت تردیدی در این نیست که چادر حجاب برتر هست.
بکنم نقشه این برادر بزرگوارمون هم بتونه این باشه که با برحال اون فرهنگ گفتگو در خانواده گفتگو محبت آمیز با همسرشون بتونن انشاءالله این مطلب رو جا بندازن، به دلیل اینکه برها تحولات اجتماعی در دهه های گذشته خیلی زیاد بوده و کلن برخی از خانواده ها رو دچار چالش هایی کرده و شاید نمیدونم حالا این درست میگم یا نه، وقتی زوجین با هم صحبت کنند و اظهار کنند ایشون که پایبندی هر دوی ما به مسائل اخلاقی و اعتقادی یکدیگر در واقع میتونه خانواده رو حفظ کنه و اون احساس رضایتمندی رو در هر دوی ما به وجود بیاره، چون اگر اون احساس رضایتمندی سرکار خانم دکتر فیاض بخش کم بشه کم کم گسست روانی ایجاد میشه، کم کم گسست اجتماعی ایجاد میشه و متاسفانه خیلی وقتا واقعی حقوقی به نام طلاق ایجاد میشه. در واقع برای حفظ خانواده خوبه که در گفتگوهای متعددی که با هم دارن مجاب کنن همدیگر رو که برها رعایت کنن.
وقتی که ایشون همسرش رو قانع بکنی که تو انقدر محبوب من هستی که فقط من دلم میخواد مورد رؤیت من واقع بشی، اینا شدت حب و علاقه منه و این جز استحکام خانواده چیز دیگه نیست. یعنی آرزوی هر بانوی است که خیلی محبوب باشه، همچنان که آرزوی هر مردی است که متقابلا در مورد همسرش به این وجه. برابر این اگر این مسئله واقعا جا بیفته تو کانون خانواده ها و این غیرت این گونه تعبیر بشه که خلاصه این نهایت و اوج و شدت عشق و محبت در خانواده ماست که من میخوام فقط در داخل کانون خانواده شما رو بی حجاب به عبارتی رؤیت بکنم، برابر این خوب چادر هم قوی ترین مظهر عفاف بیرونی هست.
بله. خانم دکتر، پس برگردیم سر اون سوالی که بنده از مطرح شریف شما داشتم و اینکه دستورالعمل قرآنی برای اون کسانی که گمانه بد دارن چیه؟
ببین آیه 12 سوره نور رو دارم قرائت می‌کنم. می‌فرماید که لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا و قالوا هذا افك مبين. این یه ماجرای بود، صدر اسلام اتفاق افتاد، تهمتی زده شد به یه بانویی که حالا من خیلی مختصر رو عرض بکنم. قرآن حدود عرض کردم به 10 آیه رو، یعنی بین 9 تا 10 آیه رو میتونیم عرض بکنیم که صراحتاً برخورد بسیار شدید میکنه به اون جامعه‌ای که یک کسی رو شنید دوباره اون به یکی دیگه گفت، اون یکی شنید اون یکی به اون یکی گفت، اون یکی... یعنی خیلی شایعه، پخش شایعه، به طوری که اصلا سریع این کلمه اومده میفرماید کسانی که دوست دارن انتشی الفاحشه، کسانی که دوست دارن یک همچین جرمی رو شیوع بدن، اصلا این کار از این کار لذت میبرن. نه فقط لذت، قرآن میفرماید لولا، برای چی وقتی که همچین چیزی رو شنیدید ظن المؤمنون و المؤمنات با چرا گمان خیر نکردید؟ یعنی چی؟ یعنی وظیفه ما، جواب سوال شما، وظیفه ما اینه وقتی شنیدیم گمان خیر بکنیم، شاید به خاطر کار خیر این کار انجام داد، شاید غرض بدی نبود، شاید اصلا خواست کار خیر انجام بشه، ظن المؤمنون خیر و قالوا هذا افك مبين، بگن وای این چه بهتان و چه گناه بزرگیه، یهو دهنتو باز نکن هر حرفی بزنی. مخصوصا میخوام عرض بکنم بعضی که خدای نگه دهن باز میکنن و از این فحشا میدن، یعنی به 100% حتی دادن فحش ناموسی مستوجب قصده. من یه بخشی از خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخوام خدمتون انشاءالله بلکه در این فرصت بخونین. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید در مورد مجازات قصد که خداوند مجازات قصد رو قرار داد و جعل الله القصد حجابا من اللعنه، یعنی کسی که دهنش راحت باز میشه و فحش ها یا کلمات غیر عفیفانه میده میفرماید مستوجب لعنت خداست.
و خیلی مهمه این مسئله. اجازه بدید الان من رو به بیننده های عزیز و ارجمندمون داشته باشم و بگم که از این فرصت طلایی استفاده کنید، زندگی خودتون رو مرور کنید و در مورد مسائلی که اصلا نمود بیرونی نداره و واقعی نیست زندگی خودتون رو لطفاً تلخ نکنید. حتما امروز زندگی خودتون رو مرور کنید، کلام خودتون رو مرور کنید، افکار خودتون رو مرور کنید و اصلاح کنید. بینیم سر خطبه زیبا، حالا اگه میخواست خطبه از فاطمه بفرمایید. خواهش میکنم.
نگران اینم که این آیه میفرماید که ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما افسدتم فیه عذاب عظیم. یعنی ما موضوع بحثمون عرض کردیم عفاف در جامعه است، عفاف فردی رو گفتیم، عفاف خانوادگی، عفاف جامعه. میگه جامعه ای که کلمات غیر عفیفانه در اونها رواج پیدا بکنه عذاب عظیم، اگر رحمت خدا نباشه کل جامعه مستوجب عذاب عظیم میشه. خیلی عجیبه،
شدتش بالا،
اینقدر شدتش بالاست. لولا فضل الله علیکم، خدا در حقتون لطف کرد، یعنی به قول معروف خطر از بیخ گوشتون پرید. اگر توبه نکنید، اگر جامعه این رویهشو عوض نکنه، بر نگرده از این رویه، میفرماید عذاب لمسکم فیما افسدتم فیه عذاب عظیم. بعد قرآن میفرماید استلقونه و السنتکم، ای بابا وقتی همچین چیز رو میشنوین فوری شما فکر میکنید تحسبونه و هینن، فکر میکنید بابا چیزی نبود، حالا یه چیزی من شنیدم گفتم،
میگه خدا میفرماید تحسبونه و حینن. فکر میکنید این یه چیز حینی؟ این سه سبکی حالا چیزی نبود بابا، حالا من شنیدم یه چیزی از دهانم بیرون اومد. نخیر، هو اندالله عظیم، این نزد خدا خیلی بزرگه. بعدش میفرماید باید چیکار کرد؟ میگه بله، وقتی همچین چیزی رو میشنوین بگین سبحانه که هازا بهتانون عظیم. بعد از اون طرف گمان خیر داشته باشید، سعی کنید تطل امکانی از دو دفع بکنید. بعدش میفرد ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسانی که اصلا دوست دارن فحشا رواج پیدا کنه، هر چی میشنون مرزی نداره، بین گوش و دهانشون هیچ مرزی وجود نداره، هر چی میاد تو این گوش بلافاصله از زبان خارج میشه، میفرماید لهم عذاب علیم، بدونن عذاب دردناکی براشون هست. فی دنیا فلسفه الاخره، خیلی عجیبه. ما همش فکر میکنیم مجازات مال آخرته، میفرماید نه، آیه 19 عذاب علیم فی دنیا و فی الاخره، هم در دنیا. بعد بعدش هم باز میفرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون، میفرماید یه اسراری تو این قضیه وجود داره. یعنی اصلا مسئله عفت، تمام مظاهر عفت، عفت چشم، گوش، زبان، عفاف پوشش، تمام اینا یه اسراری توشه، یه رازهایی هست که خالق حکیم میدونه ولی من و شمای حکیم نمیدونه، غیر حکیم نمیدونیم. میفرماید والله یعلم، بابا گوش کنید، خدا میفرماید عفت چشم، عفت هرچی عالی تر بهتر، چشم والله یعلم. آخه شما از راز و رمزش خبر ندارید. شما تصور بفرمایید یه مادری که میدونه بچهش این کارو نباید بکنه، لب پرتگاه نباید بره، بچه دوست داره بره لب پرتگاه، خیلی قشنگم هست، منظره رو میبینه، بعد دلایل مختلف، هی دستشو میخواد بکشه پرت بشه، مادری بهش میگه مادر نرو، من یه چیزی میدونم تو نمیدونی. میفرماید والله یعلم و انتم لا تعلمون، شما نمیدونی. باز دوباره میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمت او، خدا خیلی داره بهتون رحم میکنه، شما مستوجب گناهانی دارین انجام میدین که این گناهانتون عذاب سنگینی هم تو دنیا و هم تو آخرت داره. و خود والله ان الله رؤوف رحیم، ضعفت و رحمت خدا باعث این شده شما از اون عذاب ها تفشین.
حال دکتر، عقوبتی که قطعاً در لحظه شاید انسان اصلا در دنیا عقوبت خودش رو میبینه و در آخرت هم دریافت میکنه، شاید نمیدونم بدی ترین عقوبت همون بیماری روح، آلودگی روح انسان هستش که انسان مثل به هر حال بیمار میمونه دیگه و همیشه دیگه این بیماری رو در وجود خودش داره. اگر اجازه بفرمایید فاصله کوتاهی بگیریم، یک فاصله کوتاه میگیریم به قدر یک صلوات بر محمد و آل محمد و بعد همراه شما هستیم.
حسین اشرمانی حسین رسول خدا داره میگه اشرمانی همینطور که داره میگه گوش کن. یه بار به علیش گفت علی جان حسین تو بگیر فقط رو به من کار دار. علی رو به پیغمبر حسینش رو گرفت، آقا سر حسین رو بالا زیر گلوش رو بوزید، از سر تا باز رو بوزید، اشکم عشق من حسین
خب عرض ارادت ویژه دارم خدمت شما که همکنون بیننده برنامه ما شدید، اما اهم آنچه تقدیم شما شد در این جلسه این هست که روایت داریم کسانی که مداومت داشته باشند بر سوره نور، خداوند هم خودشان و هم اموالشان را حفظ می‌کند. و باز در روایت داریم کسانی که مداومت می‌کنند بر سوره مبارکه نور، خداوند فرزندانشان را هم حفظ می‌کند. بسیاری از مفسرین معتقدند سوره نور باید نامش سوره عفاف باشد یا حالا نامیده می شد. کسانی که حریم عفاف رو در جامعه از بین می برن مستحجب سنگین ترین عقوبت ها هستن. اما در این لحظه می خواهیم اطراگین کنیم لحظاتمون رو به نام مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و کلام گوهرباره ایشون. خواهش می کنم.
خیلی عجیبه، یعنی حکمت قوقا میکنه، خب مخصوصا در این جمله هست زهرا سلام الله علیها. چقدر خوبه اون بیننده بزرگوار برادر عزیزی که در مورد خانومشون مسئله رو مطرح فرموده بودن که خب مشتاق بودن که عالی ترین حد عفت رو خانومشون رعایت بفرمان، چقدر خوبه هر دو این جمله از زهرا سلام الله علیها رو گوش بدن و چقدر خوبه اصلا ما بنویسیم رو دیوار خونه هامون. حضرت می‌فرمایند که جعل الله ترک السرقه ایجابا للعفه. ببینید در مورد سرقت در سوره مائده آیه 38 می‌فرماید مجازات سرقت، می‌دونید بینندگان عزیز قطع دسته، آیه‌ش هم اینه، می‌فرماید و سارق و سارقه، خواه زن باشه خواه سارق مرد باشه تفاوت نداره، فقط او ایدیه همو دستشو قطع کنه، که البته میگن چهار انگوش اینا بماند. چرا؟ می‌فرماید جزا ان بما نکلا کسبا. این مجازات سرقت اینه که باید دستش قطع بشه. من میخوام چی عرض بکنم؟ اینجا یکی از متفکرین فیلسوف به نام ابوالعلاء معری فلسفه این حکم رو از سید مرتضی سوال میکنه. سید مرتضی رو میشناسین، برادر سید رضی بوده، همون کسی که نهج البلاغه رو نوشته، مؤسس حوزه علمیه نجف، از بزرگواران بوده، خیلی اهل فکر بوده،
که مادر بسیار کریمه هم داشت،
بسیار بله شاگردش، خیلی عجیب. میاد سید مرتضی سوال میکنه، میگه خب سید مرتضی، من ترجمه شو میگم، شعر خیلی قشنگی میخونه، میگه این دستی که اگر یک کسی اینو بیاد قطعش بکنه باید 500 دینار طلا بده، مجازات قطع دست 500 دینار طلا، حتی اگر صحبی باشه و یکی حواسش نباشه، داشته رانندگی میکرده، داشته یه کاری میکنه، بسیار حواس نباشه، دیو بزنه دست یک کسی، دست طرف فلج بشه، قطع بشه، از بین بره، به هر دلیلی باید 500 دینار طلا دیه بره. خب تازه صحبی، میگه خب دستی که 500 دینار تلاست برای چیه؟ به خاطر یه دزدی یک چهارم دیناری. ببینید 500 دینار کجا؟ دزدی یک چهارم دیناری کجا؟ اگر یه چهارم دینار رو دزدی بکنه باید قطع بشه. میگه این تناقض نیست؟ سوال خیلی مهمه، با 500 دینار طلا دیه دست، بعدی به خاطر یه چهارم دینار طلا رو کسی یواشکی برداره دوز سرقت بکنه، دست باید قطع شد. سید مرتضی خیلی قشنگ جواب بده، میگه میدونی چه چیزی این دست رو کریم و با ارزش کرده، چه چیزی این دست رو نفیس کرده که اینقدر دیش سنگینه؟ عدم سرقته، امانت داریه. میگه این دست تو وقتی کریم باشه، وقتی امانت دار باشه، انقدر عزیز میشه که مقامش میره بالا. حالا من یهو یاد دستای مبارک از اول فضل عباس علیه السلام افتادم که ولی الله اون قوقا میکنه، اوج کرامت در یک دست. حالا ما سطح معمولیش رو بگیم، وقتی یک دست امانت دار شد حتی در حد عادیش، حالا اون نمره عالی بگیم، بی نهایت رو بگیم که مورد بوسه ولی الله قرار میگیره، چرا دست باید مورد بوسه ولی الله؟ چون دست دست کریمه، بی نهایته. حالا با در حد عادیش، میگه دستی که امانت داره هر کاری میکنه امانت رو رعایت میکنه، میلیون میلیون پول بیاد زیر دستش، امانت داره این دست، این دست خیلی کریمه، این دست خیلی با ارزش.
زیبایی واقعی اینجاست، مثل تصویر زیبایی، شاید زیبایی سوری و ظاهری خیلی زیبایی نباشه، اون زیبایی درون و سیرت درون هست که زیبایی به چهره میده.
من یاد اون روایت افتادم که پیامبر دست کارگران بوسی، دست به قول شما دست از پینه زده خشکیده سختی کشیده دست کارگر دیگه، همه اصحاب دیدن یه همچین دستی که اصلا آدم دلش هم میسوزه، این دست مورد بوسه رسول خدا صلوات الله علیه و آله قرار گرفته. چرا؟ چون این دست کریمه، ارزش داده، یعنی اومده زحمت میکشه ولی میخواد که با کرامت زندگی کنه، با آزادگی زندگی کنه. این دست خیلی کریمه، بله دیهش 500 دینار طلا، ولی دستی که مرتکب سرقت شد، از ارزش میفته، اینقدر از ارزش میفته که باید قطع بشه. من میخوام بگم همچنان که دست غیر کریم، دستی که امانت، دست غیر عفیف، همچنان که دست غیر عفیف باید قطع بشه از ارزش میفته، آیا چشم غیر عفیف، چشمی که همه جا میفته، اصلا هیچ مرزی براش وجود نداره، آیا این چشم عفیف ارزش داره؟ حالا اگه همچین مجازات براش نداریم، ما فقط قطعیت رو در مورد دست و مجازات سرقت داریم، ولی آیا چشمی که سرقت میکنه، چشمی که هر منظره غیر مجازی رو سارقانه نگاه میکنه، آیا این ارزش داره؟ گوشی که هر چه نباید بشنوه. من خیلی دلم خواست راجعه بحث غیبت رو هم ما چون انتشی الفاحشه رو در سوره نور خوندیم و یک صفحه قرآن حدود 10 آیه به مسئله در واقع زنای گوش در مورد که هر چیزی بشنوی این رو رها زبان بیاری و گوش تو هرزه باشه در این صحبت کردیم. تا بگم آیا گوشی که غیر عفیفه این ارزش داره؟ آیا چشم غیر عفیف ارزش داره؟ دست غیر عفیف؟ آیا پای غیر؟ آیا زبان غیر عفیف؟ زبانی که رها هر چیزی رو میشنوه، هر فوشی رو میده، آیا این ارزش داره؟ پس همچنان که دست اگر عفیف نباشه بی ارزش میشه، تمام اعضا و جوارح بدن هم اگر عفیف نباشه از ارزش ساقط میشه.
خانم دکتر، یه ارتباط تلفنی برقرار هستش، اگر اجازه بفرمایید ارتباط برقرار بشه. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده عزیزی که با ما در ارتباط قرار گرفتید. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم. متشکرم. سلامت باشید.
می‌خواستم از کارشناستون بپرسن که کامل‌ترین حجاب یه خانم چی هستش؟ آیا امکان داره مثلا مرحله به مرحله بیاد پایین‌تر؟ اینو می‌خواستم.
منظورتون چه برادر بزرگوارم مرحله به مرحله بیاد پایین‌تر؟
مثلا بعضی خانم‌هایی که هستن مثلا مثل مادر خودم یا همسر خودم، اون کامل‌ترین حجابو ندارن.
منظورتون با افزایش سن ممکنه که این در واقع حدود کمتر بشه؟ منظورتون اینه؟
نه، منظورم نسبت دیدگاه هاست. مثلا امکان داره بعضی ها مثلا روبنده دیگه الان نمیندازن.
بله.
مثلا امکان داره مثلا الان مثلا مادر خودم چادر میپوشه، ولی خواهران مثلا مانتو میپوشه. مثلا حس میکنم اون از اون حجاب چیز مثلا یه رده هر کدوم اومدن پایین تر. مثلا مادر خودم که مثلا روبنده نمیندازه، ولی همسر خودم مثلا چادر نمیپوشه. اینو خواستم بپرسم.
لطف کردید از اینکه با ما تماس گرفتید. تو سوال خاصی ندارید شما؟
نه، متشکرم.
بزرگوارین.
خسته نباشین.
محبت دارین. خیلی خیلی محبت دارین. خواهش می‌کنم همراه برنامه باشید. من یه خلاصه ای از مباحث جلسه پیشمون میگم. باز اگر این برادر بزرگوار قرآن سوره نور رو هم باز بفرمان، آیات سی به بعد رو یه مختصر ترجمه عرض بکنم. ببینید آیات سی به بعد مراتب عفاف رو میگه. میگه عفاف اولا فقط پوشش نیست. اینو خیلی بهش باید تاکید داشته باشیم. عفاف چشم، عفاف زبان، عفاف گوش. اتفاقا آیات مربوط به عفاف هم از چه شروع میشه که میفرماید اولا به مردان مؤمن، به زنان مؤمن بگو مراقب چشمشون باشن هر منظره یا نبینن. بعد وارد عفاف پوشش میشه. میفرماید ولی از ربنا به خمرهن علای جیوبهن. اولا میفرماید مرز عفاف رو، یعنی در سوره نور آیه 31 مرز عفاف رو مطرح میکنه. میفرماید باید اولا یه حالا ما میگیم مقنعه یا روسری، چیزی که کامل پوشیده باشه. جلسه پیش عرض کردیم حضرت زهرا سلام الله علیها خمارشون رو دور سرشون پیچیدن، لا صد خماره ها، یعنی پیچیدن، یعنی اینکه انقدر محکم بود این پوشش مقنعه‌ای که راحت با هر فشاری کنده نمیشد، کنار نمیرفت، محکم کاملا سر رو پوشونده بود. بعد میفرماید علاوه بر اون یه پوشش دیگه ای از فرق از سر تا نوک پا. بعد میفرماید علاوه بر اینها در انتهای آیه 31 میفرماید که ولی میفرماید و یخفین، باید اولا اگر لوازم آرایش و یا زینتی استفاده میکنن باید اصلا بیرون داده نشه، یعنی صورتی که مثلا آرایش شده یا دستی که لوازم آرایش بهش هست یا انگشتی که فرضاً انگشتری که واقعا جلب نظر میکنه. البته حالا ممکنه حلقه هایی که عادی باشه جلب توجه نمیکنه، مسئله ای نیست، نظر فقها در این خصوص متفاوت هست، ولی عموم معتقدن که حلقه‌ای که جلب توجه نمی‌کنه فقط نشونه دهنده این هستش که طرف ازدواج کرده، خب این اشکال نداره، ولی زینت‌ها باید 100
درصد صریح آیه است که می‌فرماید که ما یخفین من زینتهن، نه باید پیش پوشونده بشه زینت‌ها. حالا میایم سراغ حجاب ظاهر، باز آیات بعد هست، البته در آیه سوره احزاب هم به این اشاره شده که می‌فرماید که ای رسول خدا بگو به زنان بپوشونن، یدنین علیهن من جلابیبهن. ببینید حجاب از قدیم الایام بوده، حتی در مورد زنان عرب، زنان ایران، بحثش رو داشتید جلسات پیش، ولی مسئله که هست زیر چونه و گردن و سینه ها کمی پیدا بود. قرآن صراحتن این قسمت رو دستور میفرماید که باید پوشیده بشه. میفرماید اون پوششی که روی سرشون مینداختن زنان عرب و گردنشون بیرون بود و این پوشش این قسمت پشت میافتاد و زیر چونه و گردن بیرون بود، میفرماید بگو این دوور رو بیارن جلو و کاملا جلو رو بپوشونن. من میخوام در پاسخ برادر بزرگوارمون عرض بکنم مرز حجاب اینه، همونی که فقها دارن که صورت و دو کف دست، صورت و دست ها. ولی اتفاق نظر فقهاست، عرض کردم روایت امام علی علیه السلام هم هست که هر چی پوشش و عفاف بیشتر بهتر، یعنی عفاف درجه بندی داره. و من یاد یه خاطره افتادم، این رو در کتاب مردان علم و عمل اومده که حسن آیت الله سیستانی کرده، نه این آیت الله سیستانی ظاهرن پدر ایشون بودن، چون موقعی به مشهد بودن زمان رضاخان، اون زمانی که کشف حجاب شده بود خیلی شدید، رضاخان بیرحمانه پوش چادرها رو میکشید، حسن آیت الله سیستانی ایشون چله میگیرن که امام زمان رو ملاقات به فرمان داشته باشن، اواخر چله بوده. من خیلی خلاصه عرض کنم، بینندگان خودشون میتونن اون کتاب رو مراجعه بفرمان. اواخر چله بوده، احساس میکنن که حضرت رو در منزلی میبینن. وقتی که خیلی مشتاق میشن وارد اون منزل میشن، دقیقا احساس میکنن که چله دعای 40 روزشون مستجاب شده. حضرت بهشون میبینن که بله یک بانوی بزرگواری از این بانو فوت کردن، امام زمان علیه السلام در کنار اون بانو هستن و حضرت اشاره میکنن مانند این باشید تا خود ما به ملاقات شما بیاییم. این تعجب میکنه که خب مگه، بعد حضرت میفرمان اینقدر زحمت میکشید که به دیدار ما بیاین، باز دوباره اشاره میکنن مانند ایشون باشید، دیگه نمیخواد چلم بگیرید، نمیخواد اینقدر زحمت بکشید که به ملاقات ما بیاییم، ما بیاییم به ملاقات شما. ایشون سوال میکنه، چون به خاطر چه دیدن چش ایشون باز شده بوده، از کسانی که اون منزل بودن و عزاداری میکردن میپرسه این بانو چه مسئله داشت، چه ویژگی. افراد خانواده این بانو میگن که بله در زمان رضاخان، واقعا هم همون موقع بوده، به خاطر کشف حجاب که حتی که حرمت چادر ایشون نشه، ایشون حدود 7 سال هست که منزل رو ترک نکرده، چون مطمئنه که از منزل بیاد بیرون ماموران رضاخان چادر رو از سرش میکشن و اون پرده حریم و عفافش لکه‌دار میشه. در هر صورت این در کتاب مردان علم و عمل این خاطره از سایت راسیسانی اومده و خیلی جالبه که هرچی خلاصه در مراتب عفاف بیشتر توجه بیشتر، ولی مرز عفاف مشخص هست.
ارتباط تلفنی داریم، ولی دو تماسی که دو برادر بزرگوار امروز با برنامه گرفتن برای من یه مطلبی رو تداعی کرد که البته یک دو بارم فکر کنم یک بار فکر کنم تو این برنامه هم گفتم که یک پرسشنامه‌ای رو در یکی از دانشگاه‌های انگلیس بین دختران پخش کردن و آمار گرفتن ازشون که مرد ایدئال شما چه کسی هست و غالبا پاسخ داده بودن مردان مسلمان، چون آنان زنان خود را چون گوهری گرانبها حفظ می‌کنند. و این دو تماس تلفنی که برادران بزرگوار ما داشتن این رو برای من تداعی کرد. خدمت شما بیننده عزیز ارجمند عرض سلام دارم، صبحتون بخیر، بفرمایید، خواهش می‌کنم. متشکرم، بفرمایید.
از کارشناس برنامه‌تون اول تشکر می‌کنم، برنامه خیلی خوبتون که ما واقعا روشن می‌کنه. ارزم به حضورتون می‌خواستم در مورد این سوال دو بیننده قبلی هم من مکملشون بپرسم. ببینم مثلا یه خانم وقتی خودش مایله که حجابش رعایت بشه اما نه با پوشش حجاب و هم به قول معروف به روز باشه هم با حجاب باشه، به قول معروف مثلا جایی که ظاهر میشه هم مد روز مثلا حفظ بشه هم پوشیده باشه، ارزم حضورتون که و اینکه مثلا یه خانم خودش به نظر من وقتی مسلمان هست و میخواد موارد دینی رعایت کنه، چرا مثلا یه آقا مثلا حق داره که از من نظر بده، البته نه که توهین کنم به برادر قبلی که تماس گرفتن، از هم بزرگی که منظور این که مثلا نمیشه مثلا خیلی بهتر جا افتاده باشه مثلا یا برای این آقایی که علاقه داره خانومشون حجاب داشته باشن بذارن به عهده خود خانومی که واقعا میخواد رعایت کنه. متوجه منظورم شدین؟
بله. حالا که سوال خاصی شما نداریم؟
نه خیلی.
از اینکه با اون تماس گرفتی سپاسگزار هستم. خواهش میکنم همراه باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب ایشون هم خواهری بودن که میگفتن که دکتری خودشون انتخاب کنن، کسی که خودش میخواد رعایت کنه رعایت میکنه قطعا. ولی حال شما بفرمایید.
همینطوره. اتفاقا عرض کردم اون جمله‌ای که از سید مرتضی در شرح خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کردم، وقتی که عفاف ارتباط نزدیک داره با کرامت ذاتی انسان، وقتی کسی قدر یک بانوی قدر خودش رو بدونه، و حتی آقایون ما عفاف فقط مثلا زنانه نیست، واقعا خیلی مشتاق هستم این بحث رو ما مفصل خود بیننده ها برن دنبال بکنن. عفاف مردانه هم هست، یعنی هم مردانه هست هم زنانه، ولی طبیعتا از اونجایی که خداوند اراده فرموده زیبایی ها در زن بیشتر جدی وگر بشه، خب عرض کردیم از 10 قسم 9 قسمش بالاخره بیشتر مبتلا بهش خانم ها هستن. ولی وقتی که بانوی کرامت ذاتی خودش رو بشناسه، خود به خود میره سراغ عفاف. عرض کردیم شما وقتی گردن یه دختر بچه 3-4 ساله گردن بند طلا بندازی، بهش بفهمونی اینی که گردن توست گردن بند طلاست، با همون ذهن کودکانه به او بفهمونی، خود به خود میره سراغ دغدغه حفظ و حراست از اینو داره. پس این مسئله ما اولا به نظر من تو ازدواج ها چقدر خوبه که ما به یه تفاهمی در ابتدا بهش برسیم، یعنی زوجه به یه تفاهمی هر دو کرامت همدیگر رو حفظ بکنن. اگر مردی کریمانه باشه قطعا کرامت چشمش رو حفظ میکنه، قطعا قدر گوشش رو میدونه، کرامت گوشش رو حفظ میکنه، قطعا تو خانوم هم همینطور، قطعا تو رفت و آمدش. اتفاقا تو آیات مربوط به حجاب هست میگه که وقتی که میخواین ای مؤمنین از زنان، که آیه مربوط به زنان پیامبر هست ولی کلا مطلق بانوان، یه چیزی رو بگیرید، فرضا میخواین یه ارتباطی داشته باشین، میفرماید سعی کنید من ورای حجاب بگیرید، یعنی دستتون دست اونها رو لمس نکنه، یعنی اوج عفاف.
خانم دکتر، مطلبی که خواهر عزیزمون فرمودن این بودش که خب بذارین خانم ها خودشون انتخاب کنن، اما حالا من میخوام این سوال از شما اینجا بپرسم که آیا مگه قرآن کریم نمیفرماید که زن و مرد مثل لباس هم دیگه هستن؟ و آیا مگه غیر از اینه که مرد احساس مسئولیت در مورد خانوادهش میکنه، در واقع خیلی جاها خیلی پدرانه دلسوزی میکنه،
محبت
پس بنابراین هم این نکته رو بفرمایید لطفا.
بله، یعنی اتفاقا خیلی خوبه، یعنی میبینید گاهی اوقات درخواست های ناصحانه ما اینقدر خشن بیان میشه که ایجاد زدگی میکنه. چقدر خوبه که واقعا اون عشق و علاقمون رو ما در ضمن درخواستمون هم اظهار کنیم. قطعا یک زوجی که نسبت به همسرش درخواست عفاف بیشتر میکنه، حکایتگر اوج عشق و علاقه شه. این اوج عشق
با این دید باید نگاه بشه، و اینکه خانم ها روی تطبیق دادن خودشون با زندگیشون خیلی باید کار کنن، حالا علاوه بر اینکه آقایون هم باید کار کنن به هر حال، ولی در خانم ها هم باید مشاهده بشه. چون دیگه وقتی مسائل اخلاقی رو در یک خانواده زوجین به هم منتقل میکنن، هر کدومشون موظف هستن که رعایت کنن، چون دیگه چی از این زیباتر که یکی از این نکته اخلاقی رو هدیه به شما میده.
یه نکته دیگه هم که این خواهرمون اشاره فرمودن، بانوان محجبه امام باید حرمت عفاف رو حتی از حیث ظاهر حفظ بکنن. حالا من شفافتر عرض بکنم، بانویی که مثلا از چادر استفاده میکنه، از مقنعه استفاده میکنه، بالاخره بهداشت ظاهری زیبایی، یعنی حالا نه زیبایی تبرج، اصلا چادر که خب بالاخره با رنگ سیاه معلومه تبرجی نداره. من باز اینجا میخوام یه اشارتکم بکنم، گاهی اوقات بعضی چادرهای نازک یا این موارد خب مصداق تبرجه. وقتی قرآن میفرماید ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى، گاهی اوقات ممکنه که چادر سرش کنه، ولی این چادرهای نازکی که اتفاقا یا برق شدیدی که خب خیلی از فقها اونها رو هم اشکال گرفتن، اصلا راه رفتنش ایجاد تبرج میکنه، چه بهتر اون چادر رو سر نکنه. ولی میخوام عرض بکنم، ولی از حیث ظاهری زیبایی، نظافت، نظم و صاف بودن و مرتب بودن، این نکته شاید ایجاد کدورت های قلبی رو نسبت به بعضی از جوان ها که رغبت کمتری به چادر دارن کم میکنه. این هم نکته است که این خواهرمون بله اتفاقا میشه در این حالی که عالی ترین تحصیلات دانشگاهی رو داشت، در این حال خیلی از خواهران من میشناسم کسانی که مقالاتی خارج از دانشگاه های خارج از کشور ارائه میکردن، ولی با همین چادر، یعنی مقید بودن با چادر، مقاله های علمیشون رو توی برجسته ترین کنگره های جهانی ارائه میکردن، ضمن اینکه مقید بودن، چون چادر رو خارجی ها به عنوان لباس ملی ما میشناسن، مقید بودن با لباس ملیمون ظاهر بشن، یعنی لباس ملی
ملی ما الان تو خارج از کشور چادر شناخته شده. مانتو سری اینها تا حدودی ولی لباس ملی چادر رو میشناسن.
دکتر یه ارتباط تلفنی داریم ولی بگذارید قبل از اینکه این ارتباط برقرار بشه من این رو خدمت شما بیننده عزیز عرض کنم که در دنیایی که در تبلیغات رنگارنگ خودش فرهنگ برهنگی رو ترویج میکنه، دین مبین اسلام با فرهنگ پوشش و توجه به هویت انسانی در واقع معنویت، جاذبه روحی و آرامش رو برای ما به ارمغان آورده. خوبه که هممون رعایت کنیم. خدمت شما بیننده عزیز سلام عرض میکنم. صحبتون بخیر، بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایید. خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.
دوست دارین.
بعد خانم دکتر سلام، تخصص نباشه میگم خدمتتون.
خواهش میکنم. بله بفرمایید.
دختر دارم 18 ساله خانم دکتر.
چند ساله؟
18 ساله فرمودین؟
بله. بله. پوشون همه چیز پوشونده، نماز، همه چیز از راضی هستم.
بله.
تقریبا چند ماهی از خونه میره بیرون، حتما باید یک کمی تطهره بکنه بیرون. بله.
یعنی یک آرایش کوچیک داشته باشه.
خونه تو چشمش. بالاخره اینجوری که ما نمیپسند. یعنی من خودم هنوز اینجوری در به این سن هستم، هنوز اینجوری خودم بیرون نرفتم. دخترم هم اینجوری نبود. ولی جریده. حالا دخترم اونجا نشسته. میخواستم راهنماییش کنی. بعد بهش میگم ناراحت میشه. میگه شما درست نیست،
عزیزتون درست نیست و فلان. خب خواهر عزیزم از شما میخوام این سوال رو بپرسم. دکتر خانم شما الان مخاطب برنامه ما هستن؟
من نشستم در، من خصوصا اینجور ایشون هستن زنگ زدم خدمت.
خب درود بر دختر خوب شما که نماز میخونن، رعایت مسائل اخلاقی رو دارن. خواهش میکنم همراه ما باشید خانم دکتر.
خیلی ممنون از زحماتتون که خیلی واقعا بر این برنامه خیلی زحمت میکشید.
خیلی بزرگوار هستین. متشکرم از تماستون. خب با توجه به اینکه ما 4 دقیقه فرصت داریم برای این دختر خوب جوانی که خاطر برنامه ما هستن و مادرشون خیلی خوب ازشون تعریف کردن، همه مسائل اخلاقی رو رعایت میکنن و قطعا نمازشون تنها عن الفحشاء و المنکر خواهد بود و تا الان هم بوده، یه صحبت کوتاهی داشته باشه.
من آیه 31 سوره نور رو خدمتتون عرض میکنم. میفرماید ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. ببینید کلام در اینی که زینت باید پوشیده بشه صریح قرآنه. می فرماید که ضمن این که اشکال نداره صورت و دو دست پوشیده بشه، اینم باز عرض کردم، امام علی علیه السلام می فرماید ان شدت الحجاب ابقا علیهن. یعنی باز تلاش کنی یه خورده مثلا کامل درست اشکال نداره ولی یه خورده باز بیشتر خودتو به زحمت بندازی خیلی قشنگتره. بالاخره امام علی علیه السلام خوشحال میشه دیگه. در واقع تو یک کلمه شریع قرآن می فرماید که باید زینت مخفی بشه. زینت یعنی چی؟ در مفسرین در معنای زینت میگن زینت آرایش زیادی از صورت هست. یعنی بالاخره چشم شما، بینی شما، دهان شما، لبه های شما، اینها یک زینتی داره. ولی اگر شما اینها رو به قول معروف قشنگترش بکنی در اون صورت باید بپوشونی. این نکته است. ببینید در اینی که بالاخره یه خانمی که میخواد بره بیرون باید نظیف باشه، باید چادرش اتو کرده و تمیز باشه، باید بالاخره یه جوری باشه که نماینده از زهرا سلام الله علیها باشه، بیرو درواسی. یعنی تمام ما چادری ها باید این ذهنیت رو داشته باشیم که ما نماینده هست زهرا سلام الله علیها خودمون رو میدونیم، شوخی هم نداره. خب در این نمایندگی یعنی مسئولیت سختیه، همچنان که این تاج پادشاهی، تاج پادشاهی بیرون عربوسی شوخی نداره، از زهرا سلام الله سلطان دنیا و آخرت. ما این تاج پادشاهی رو سرمون کردیم، باید شؤونش هم رعایت کنیم. شؤونش چیه؟ شؤونش اینه اگر زینتی اضافه بر صورتمون، مثلا می‌خوایم بریم یه عروسی، می‌خوایم بریم یه مهمونی، ابن نداره چشممون رو می‌خوایم زیباتر بکنیم یا صورتمون زیبایی برش اضافه بشه، باید اون رو بپوشونیم. بنابراین وجوب پوشاندن زینت صریح دستور قرآنه.
خانم دکتر فرصت زیاد نداریم، فقط یه اشاره کوتاهی به این مسئله بفرمایید. دوست داشتم خیلی کوتاهی فرصت کنیم که کسی که چشمش رو از حرام می‌بنده خداوند حلاوتی در دلش ایجاد می‌کنه که این دختر خوب وقتی رعایت کنه چه تأثیری در زندگی داره. 30 ثانیه لطفا برام بفرمایید.
در روایت داریم کسی که چشمش رو از حرام می‌بنده خداوند ندیدنی‌ها رو به چشم او مکشوف.
و این خیلی ارزشمند هست.
یعنی اون چیزایی که بقیه نمیبینن اون میبینه. یعنی یه زیبایی هایی که انقدر قشنگه که زیبایی دنیا دیگه براش ارزش نداره. چقدر خوبه. تبریک میگیم هم به این خواهرمون که از سنین جوونی، از سنین کمی این نمایندگی رو از سلطان دنیا و آخرت حتی زهرا سلام الله علیها رو پذیرفتن، ولی نمایندگی رو ان شاء الله با شؤونات کاملش بپذیره و ان شاء الله که در این مسیر پرخطیر بالاخره
دوستان، رفقا، ارتباطات، درس، دانشگاه، همه در این مسیر خطیر ثابت قدم باشن.
انشاءالله از شما سپاسگزار هستم. به شما دختر خوبم هم عرض میکنم که صورت زیبای شما نیازی به آرایش نداره و به هر حال آقایون معمولا خانمهایی که خیلی عفیف هستن رو بیشتر میپسندن. اما خالق من جنتی دارد زیبا و بزرگ، دوزخی دارد به گمانم کوچک و بعید، در پی سودایی است که ببخشد ما را در لحظات ملکوتی که در پیش رودای. خواهش میکنم همه ما رو دعا بفرمایید. زنده باشید، خدا نگهدارتون تا برنامه بعد. ان
أنا العبد المسيء عصيت سرا فما